ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک هیئت بلندرتبه از مقامات ملکی و نظامی پاکستان که به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بعد از بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز وارد کابل شد، مصروف مذاکرات با جانب افغانی می باشد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید هم جنگ و هم صلح باید بررسی شود. قماندان گارنیزون شهر کابل میگوید مطابق مصوبه پلان امنیتی شهر را به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد. ملل متحد خواهان محاکمه عادلانه سه مسیحی در ایران شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که روی چگونگی گفتگوهای صلح باید بحث شود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در سخنرانی خود در نشست عمومی شورای عالی صلح بیان کرده گفت در برابر آنانی که افغانان را میکشند دروازه های صلح بسته بوده و از آنها انتقام گرفته می شود و افزود
کسایی که مسئول از این فاجعه هستند دیگر صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را بر نابودی کامل خود شاهد خواهد بودن. اما تفکیک باید واضح باشه. معنی تعهد ما به صلح اینست که ما آرام میشینیم و انتقام نمیگیریم.
اما رئیس جمهور غنی افزود که انتقام آنها با تدبیر خواهد گرفته شد. رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنرانی خود حمله مرگبار در چهارراهی صدارت را با حملات 11 سپتامبر در امریکا مشابه خوانده گفت این حمله بر حله چند تن نه بلکه در برابر تمامی مردم افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان گفت دو هدف باید در پیش گرفته شود، هم جنگ بررسی گردد و هم صلح تامین شود. اما عبدالکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت جنگ راه حل بحران افغانستان نیست. قماندان گارنیزون شهر کابل میگوید رئیس جمهور فردا گزارش و طرح پلانهای امنیتی شهر کابل از سوی مسئولان ارگانهای امنیتی را بررسی می کند. سرپرست قماندانی گارنیزون شهر کابل گفت آنها برای ارائه پلان امنیتی شهر در نشست با رئیس جمهور اشرف غنی آماده هستند. جنرال افضل امان افزود پلانهای امنیتی شهر کابل را بر اساس مصوبه‌ای که قبل از این ادعای داده شده بود به رئیس جمهور ارائه خواهند کرد. وی گفت
از جمله پلان تجدید امنیتی شهر کابل و ولایت کابل، کمربندهای مرکز هماهنگی و پلانگذاری و چوکیداری واحد از طریق گارنیزون کابل، منابع تحلیل و ارزیابی بخشهای مختلف استخبارات و متعاقبا ایجاد ریزرفا و کمربندهای کابل گزارش میتن متعاقبی تصدیر و ادایت از اونا رو میشه.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته بود که روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی پلان امنیتی سرتاسری کابل را با او ارائه می کنند. این طرح پس از حملات مرگبار اخیر در کابل ترتیب شده است. دو دختر در ولایت سرپل دست به خودکشی زدند. نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل امروز به رادیو آزادی گفت این دخترها یکی 16 ساله در مرکز شهر سرپل و دیگری 26 ساله در ولسوالی صیاد با خوردن دوا خود را کشتند. مقام‌های صحت عامه سرپل میگویند در 11 ماه امسال 44 دختر جوان تنها در ولایت سرپل خودکشی کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کارشناسان در سازمان ملل متحد از ایران خواستند که از محاکمه عادلانه مسیحیان در آن کشور اطمینان دهند. 4 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که از محاکمه نهایی منصفانه و شفاف 3 مسیحی ایرانی اطمینان دهند. این 3 نفر قرار است امروز و فردا در برابر یک محکمه انقلابی در تهران حضور یابند. کشیش ویکتور بات، امین افشار نادری و عادی عسکری هر یک به 10 سال تا 15 سال زندان محکوم شدند و آن طوری که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند ترویج مسیحیت و استفاده از کلیسا برای فعالیت های غیر قانونی در جمع اتهامات آنها است. کارشناسان از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا برای همه از جمله اقلیت های مذهبی در کشور محاکمه عادلانه را برگزار کند. در یک خبر دیگر، امریکا بازداشت 26 نفر از معترضان بر حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده، میگوید که آنها از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود استفاده کردند. هیدر نوروید، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در اعلامیه دیروز گفت که واشنگتن از ایرانی ها حمایت می کند که در برابر مقررات لباس پوشیدن که بعد از انقلاب سال 1979 در این کشور اجباری شده ابراز مخالفت نمودند. طبق این مقررات زنان باید موهای سر و تمام بدن خود به جز رو و دستانشان در معرض عام بپوشانند. پلیس ایران می گوید معترضان بر حجاب اسلامی زیر تأثیر تبلیغات ایرانی های خارج از کشور قرار گرفتند. و یک گزارش سازمان ملل متحد ادعا می کند که کره شمالی برخی اجناس ممنوعه را با نقص تعزیرات بین المللی به چندین کشور از جمله روسیه و چین در سال 2017 میلادی صادر کرده و از این مدرک $200 میلیون به دست آورده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک هیئت بلند رتبه از مقامات ملکی و نظامی پاکستان که به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بعد از بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز وارد کابل شد، مصروف مذاکرات با جانب افغانی می باشد.
سفر این هیئت به کابل در پیوند با نگرانی ها و تحقیقات بیجانبه و نیبر مبارزه قاطع با تروریسم، مخصوصا بعد از حملات اخیر غیر انسانی پاکستان، با ادامه گفتگوهای وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان با رهبری حکومت پاکستان در جریان سفر اخیرشان به اسلام آباد صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا پروسه صلح را سبوتاژ کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2018 میلادی سال شکست مخالفان مسلح دولت در این کشور خواهد بود.
سال 2018 میلادی انشالله سال شکست مخالفان است.
جبهه ملی مردم افغانستان با عنوان اپوزیسیون حکومت اعلان موجودیت کرد.
امروز با اعلان موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان در واقع یک گام بزرگ را در راه ایجاد یک بدیل برمی‌داریم.
ملل متحد میگوید کره شمالی با نقض تعزیرات ملل متحد و چین، روسیه و کشورهای دیگر صادرات کرده است. در حالی که تقریبا 4 ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه مانده است، حکومت این کشور آمادگی های خود برای میزبانی این جام را تکمیل کرده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهواری حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید با ما باشید. یک هیئت بلند رتبه از مقامات ملکی و نظامی پاکستان به دنبال حملات مرگبار اخیر در افغانستان و بعد از بازدید مقامات امنیتی افغان از اسلام آباد امروز وارد کابل شد و مذاکرات خود را با جانب افغانی آغاز کرده است. حکومت افغانستان به این باور است که موج حملات مرگبار اخیر در کابل و ولایات دیگر از سوی شورشان مستقر در پاکستان سازماندهی و اجرا شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید جانبین روی مبارزه قاطع علیه تروریسم و تعهدات قبلی در این راستا صحبت می کنند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که جانب پاکستانی در گفتگوهای امروز در کابل با جانب افغانی پیشنهاد کرده است که با ارتباط حملات اخیر در کابل تحقیقات مشترک انجام شود. همکارم فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پس از سفر مقامات افغان به اسلام آباد، هیئت بلندپایه پاکستانی به کابل آمده است تا روی تعهدات دو جانبه صحبت و روی یک پلان مشخص توافق و اقدامات عملی صورت گیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت به رهبری تحمینا جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان روز شنبه به کابل آمده تا هر دو جانب روی مبارزه قاطع علیه تروریسم و تعهدات قبلی صحبت نمایند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد جزئیات این سفر چنین گفت:
نشستی که امروز میان هیئت پاکستانی و همتایانشان از جانب افغانستان تدبیر می‌یابد، تعهدات به جانب ارزیابی گردیده و توقع می‌رود که روی یک پلان مشخص با چارچوب واضح زمانی توافق و اقدامات عملی صورت گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد تعهدات وضاحت نداد، اما در مورد ترکیب هیئت حکومت پاکستان میگوید که مقامات نظامی و ملکی آن کشور شامل این هیئت است. این هیئت در حال به کابل آمده است که روز جمعه رئیس جمهور غنی یک بار دیگر خواستار اقدامات عملی اسلام آباد در راستای مبارزه علیه تروریسم شده است. مقامات افغان بدین باورند که حملات اخیر مخالفین مسلح در کشور که بیش از 500 تن زخمی و کشته به جا گذاشت، از سوی مخالفین مسلح مستقر در پاکستان سازماندهی و اجرا شده و آنان در این مورد اسناد هم با مقامات پاکستانی شریک ساختند. از سوی هم وزیر داخله و رئیس امنیت ملی کشور پس از برگشت از اسلام آباد گفتند که با مقامات پاکستانی درباره موجودیت طالبان و شبکه حقانی اسناد را شریک ساختند که به هیچ وجه حکومت پاکستان از آن انکار کردن نمی توانند. در این حال صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد این سفرها گفت: باید این گفتگوها زمینه را برای حل مشکلات فراهم نماید.
خواست ما این است که مشکلات به میان آمده میان دو کشور از طریق گفتگوها حل گردد. گلایه ها باید ختم شود و زمینه گفتگوها را میان دو طرف در آینده فراهم نماید، زیرا حل مشکلات کنونی به نفع هر دو طرف است.
آقای صالح میگوید پاکستان باید این را بداند که ثبات در افغانستان به نفع آن کشور است و پاکستان باید درباره همسایه خود افغانستان به قوانین بین المللی احترام بگذارد. قرار است نتایج گفتگوها میان هیئت پاکستان و مقامات افغان نوقت امروز با رسانه ها شریک ساخته شود.
از سوی دیگر نشریه آنلاین روزنامه The News International از قول محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می نویسد که تحمینه جنجوه معین وزارت خارجه پاکستان و رئیس هیئت پاکستانی حملات اخیر در کابل را محکوم کرده و تحقیقات مشترک را پیشنهاد کرده است. محمد فیصل گفته است که پاکستان از افغانستان همچنین تقاضا کرد تا علیه تروریستان ضد پاکستان اقدام کند و روی نیازمندی تقویت اداره سرحدات در جانب افغانی تاکید کرده است، اما روزنامه ننوشته است که پاسخ جانب افغانی در برابر این پیشنهادهای پاکستان چی بوده است. در این میان یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان میگوید مقامات پاکستانی چنین سفرها را به خاطر ایجاد فرصت انجام میدهند و به جای همکاری با افغانستان استراتژی خود را تعقیب میکنند. فرشته ندا خبرنگار ما در کابل مصاحبه ای را با احمد سعیدی تحلیلگر و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت این سفر پرسیده است.
باور می است که فشارهای ایالات متحده آمریکا بر پاکستان در حال حاضر وجود داره. به خاطر زدودن این فشارها، به خاطر که این فشارها کاهش پیدا کنه، پاکستان در حال حاضر به وقت و فرصت ضرورت داره. وقت و فرصت زمان ایجاد میشه که حکومت افغانستان بگوید که ما مذاکره میکنیم، ما تفاهم میکنیم. پاکستان به قدم روی دو چیز کار میکنه. اگر تانست که یک بلاکی ضد آمریکایی با همکاری روسیه و چین در منطقه ایجاد کرد، بدون شک دیگر بر پاکستان تمکین نخواهد کرد. اگر نتانست، حداقل گام های اولی را برمیداره. و گام های اولی چی خواهد بود؟ که به افغانستان میگوید که ما جستجو میکنیم لانه های تروریست، اگر هم چه حملات شده باشه اونا را تحت نظر میگیریم، و از طرف دیگه به افغانستان پیشنهاد میکنه که بیاین ما و شما یک چینل یا یک دهلیز اطلاعاتی مشترک ایجاد کنیم، اطلاع رسانی رو مشترک بسازیم که او باوری به نفع افغانستان نخواهد بود. من همه رو نمیگم که هیچ تاثیر نداره، ولی پاکستان به فرصت ضرورت داره. به فرصت ضرورت داره، میخواد با این رفت آمدها ایجاد فرصت کنه تا حداقل نفس براحت بکشه تا با پلان های دیگه خود.
و پس رای حل چنین مشکلات و مبارزه با تروریسم، رای حل از چی است به نظر شما؟
بقیده ایم امریکا اشعار صرف نظر کنه، عملا بر پاکستان از نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی تا حدی مداخله در ساعات که تروریسم وجود داره فشار وارد کنه، حکومت افغانستان به یک اجماع ملی علیه مداخله پاکستان برسانه، حکومت افغانستان مشکلات داخلی خود حل و فصل کنه، به یک اجماع ملی با یک بسیج ملی علیه اون چی که بر مردم افغانستان ظالمانه عمل میشه اقدام کنه.
وزارت خارجه گفته که در این سفر در رابطه با امو اسناد را که وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی به پاکستان ارائه کرده در این مورد هم بحث میشه. به نظر شما آیا این بحث ها کدام نتیجه در قبال خود داشت؟
اسنادی را که هیئت افغانی به پاکستانی ها داده معنی دیر نداره که پاکستانی آگاهی نداشته باشن. پاکستانی ها میدانن که حمله را کی سازماندهی کرده، از کجا هست، چی وقت کی تلفن کرده، حاجت به اسناد نداره. ایران هیئت افغانی هم میدانه که پاکستانی ها ایران میدانن، اما هیئت افغانی یک هوشیاری کرده به خاطر که افغانستان پلان داره که یه اسناد به شورای امنیت ملل متحد شریک کنه. ترانسیب های بین المللی یعنی منشور ملل متحد به حقوق بین المللی ایجاب میکنه پیش از اینکه افغانستان این اسناد به شورای امنیت میته باید به پاکستان شریک کنه، به خاطر اینکه به شورای امنیت بگویه که ما اسنادی را که امروز به خدمت شما قرار دادیم قبلا با پاکستانی ها شریک ساختیم ولی اونا اعتنایی نکردن. این اصول دیپلماتیک ایجاب میکنه. هیئت افغانستان هوشیاری کرده، زیرکی کرده که فردا پاکستان در شورای امنیت نگویه که این اسناد افغانستان با ما شریک نکرد، در حالی که افغانستان میفهمه که شریک کردن این اسناد نتایجی نداره.
احمد سهیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان درباره بازدید امروز مقامات پاکستانی از کابل ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که مخالفین مصالح دولت تلاش دارند تا پروسه صلح را سبوتاژ کنند. آقای غنی که در مجتمع عمومی شورای عالی صلح سخن میگفت، ابراز داشت که حکومت تلاش برای پیروزی جنگ و کسب صلح را دارد. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس عالی شورای عالی صلح میگوید که حمله در نزدیکی این شورا ضدیت مخالفین نسبت به صلح را نشان میدهد. نورالله شایان با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که کابل در چند روز اخیر گواهی حملات مرگبار بود، بان هم رئیس جمهور افغانستان سخن از صلح میزند. رئیس جمهور غنی در مجتمع عمومی شورای عالی صلح روز شنبه گفت که حکومت اراده قوی برای گفتگوهای صلح دارد، اما وی اشاره به حملات اخیر طالبان کرد و گفت که آنان در تلاش سبوتاژ کردن پروسه صلحند.
نیت و اراده ما در قسمت صلح قوی تر شده نه ضعیف‌تر. ضعف ما در این خواد باشه که ما تابع طرح دشمن شیم. طرح دشمنی است که شورای صلح بیتبار شوه، نیت ما مورد سوال قرار بگیره و ایره این ملت اجازه نمیده.
رئیس جمهور تاکید بر روشن شدن هدف، نقشه را، مراحل و شیوه های پروسه صلح دارد و همچنان میگوید باید تفکیک مخالفین صلح طلب و جنگ طلب صورت گیرد. آقای غنی حمله در نزدیک شفاخانه جمهوریت را به حمله 11 سپتامبر تشبیه کرد. به گفته وی تلاش وجود دارد تا افغانستان به مرکز بین المللی دهشت افغانی مبدل شود، تلاشی که ناکام شده است. وی گفت معنی تعهد به صلح این نیست کارام باشند و انتقام نگیرند. رئیس جمهور در حال جنگ را راه حل نمی‌داند و تأکید بر صلح دارد که پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که طالبان از خط سرخ عبور کرده و پس از این صلح را از طریق میدان‌های جنگ به دست می‌آورند. از سوی هم محمد کریم خلیلی رئیس عالی شورای عالی صلح در نشست گفت هرچند مذاکرات رسمی یا غیر رسمی با طالبان آغاز نشده، اما حمله در نزدیک این شورا ضدیت مخالفین نسبت به صلح را نشان می‌دهد.
مخالفین صلح اونام در تحرک شدند به اشکال مختلف تا اینکه یک بار دیگر دید مردم افغانستان را به سوی ناامیدی بکشانند و بدبین به صلح کنند و پروسه صلح که متاسفانه نمونه‌های زیاد سراغ داریم و بزرگترین نمونه از قضای واقعی در ناک جاده ملالی شهید است که ما شاهد بودیم.
در همین حال شمار از کارشناسان سیاسی از جمله بشیر بیژن میگوید حکومت تا هنوز استراتژی روشن در قبال صلح و جنگ ندارد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
صلح و
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم جهان را دنبال می‌کنیم. یک هیئت از سازمان ملل متحد در یک گزارش ادعا می‌کند که کره شمالی محموله کالاهای منع شده از سوی این سازمان را در سال 2017 میلادی به شمار از کشورها صادر کرده است. این هیئت ملل متحد موارد از انتقال تولیدات نفتی از یک کشتی به دیگر را نیز بررسی کرده است. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک گزارش سازمان ملل متحد ادعا می کند که کره شمالی برخی اجناس ممنوعه را با نقض تعزیرات بین المللی به چندین کشور از جمله روسیه و چین در سال 2017 میلادی صادر کرده و از این مدرک 200 میلیون دلار به دست آورده است. یک هیئتی از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود که دیروز به دسترس رسانه های آمریکایی قرار گرفت گفته است که پینگ یانگ با صادر کردن زغال سنگ، آهن، فولاد و اجناس دیگر که ملل متحد صادر کردن آن توسط این کشور را ممنوع قرار داده است، تعزیرات این سازمان را نقض کرده است. کارشناسان ملل متحد میگویند که معموله های زغال سنگ با استفاده از طرق و راه های فریبنده به روسیه، چین، مالیزیا، کره جنوبی و ویتنام توسط کشتی ها صادر شده است. این معموله ها عمدتاً از طریق اسناد جعلی که روسیه و چین را به جای کره شمالی مبدا بارگیری نشان می دهد صادر شده است. این هیئت ملل متحد به موارد از انتقال تولیدات نفتی از یک کشتی به دیگری را نیز بررسی کرده است. آنها در این تحقیقات پیدا کردند که در عقب این انتقال ها شبکه در ولایت تایوان چین وجود دارد. در گزارش گفته شده است که کره شمالی از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2007 میلادی از این مدرک حدود 200 میلیون دلار عاید به دست آورده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 2016 و 2017 با تصویب یک سلسله قطعنامه‌های تعزیرات بر کره شمالی را گسترش داده تا این کشور نتواند از عواید صادرات در برنامه های اتمی و راکتی خود استفاده کند. رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید سال 2018 میلادی سال پیروزی نیروهای امنیتی و شکست مخالفان مسلح دولت در این کشور خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که اراده محکم نیروهای امنیتی و فشارها بر پاکستان سبب خواهد شد که چالش‌های امنیتی در سال روان میلادی در مقایسه با گذشته کاهش یابد. به تازگی گروه بین‌المللی بحران گفته است که سال 2018 میلادی از رهگذر امنیتی برای افغانستان سال دشوار خواهد بود و اوضاع امنیتی در این سال بدتر خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند حملات مرگبار انتحاری و انفجاری اخیر در بخشی از افغانستان باشندگان این کشور را نگران ساخته است، اما وزارت دفاع میگوید که چالش‌های امنیتی در این سال میلادی در مقایسه با گذشته کمتر خواهد بود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت افزایش فشارهای جامعه جهانی در سال 2018 میلادی بر حرس افغانان و نیز تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان این کشور را امیدوار ساخته است که امنیت در سال روان میلادی بهتر خواهد بود.
سال 2018 میلادی ان شاء الله سال شکست مخالفان از فشارهای جامعه جهانی، تقویت نیروهای امنیتی و اراده قوی ما نشان دهنده آن است که سال 2018 میلادی سال سرکوب مخالفان است و این گروه شکست خواهند خورد.
وزارت دفاع افغانستان در حال به چنین اظهارات می پردازد که ماه نخست سال روان میلادی ماه خونین برای مردم افغانستان خوانده شده است. گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در گزارش تازه اش نگاشته است که تنها در ماه نخست این سال نزدیک به 600 تن در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری جان باختند. در اعلامیه‌ای که از سوی این گروه بر رسانه ها فرستاده شده گفته شده است که تنها در حملات انتحاری که در ماه جنوری سال روان میلادی در کابل رخ داده و مسئولیت بیشترین آن را گروه طالبان بر عهده گرفته، 337 تن کشته و زخمی شدند. در این میان گروه بین المللی بحران به تازگی گفته است که در سال 2018 میلادی اوضاع امنیتی در افغانستان بدتر خواهد شد. این گروه در گزارش گفته است که سال گذشته میلادی طالبان به حملاتشان شدت بخشیدند که در آن برای باشندگان کشور تلفات بسیاری وارد شده است و ممکن در سال روان میلادی اعضای این گروه حملاتشان را افزایش دهند تا مردم را نسبت به کارکرد حکومت بی‌باور سازند. در این میان شمار از کارشناسان نظامی میگویند اگر جامعه جهانی به وارد کردن فشارهایش بر پاکستان این کشور را وادارد تا برای مبارزه با هراس افغانی و نابودی لانه‌های امن هراس افغانان در خاکش گام عملی بردارد و در کنار آن نیروهای امنیتی به گونه بهتر تجهیز شوند، ممکن چالش‌های امنیتی در سال روان میلادی کمتر باشد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رویدادهای مهم افغانستان را دنبال میکنیم. جبهه ملی مردم افغانستان به رهبری نورالحق علومی به حیث اپوزیسیون حکومت اعلان موجودیت کرد. آقای علومی امروز هنگام اعلان موجودیت این جبهه به خبرنگاران گفت حکومت وحدت ملی به تعهداتی که به مردم داده بود کوتاه آمده و مشکلات در حال افزایش است. حالا این اپوزیسیون تلاش می نماید تا به خاطر وحدت میان مردم و حکومت کار کند. از سوی هم شمار کارشناسان حقوقی و سیاسی موجودیت اپوزیسیون در نظام کنونی را مؤثر دانسته، اما تاکید می کنند که نظریات اپوزیسیون نباید نظام را تخریب کند. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جبهه ملی مردم افغانستان هنگام اعلان موجودیتش بر حکومت انتقاد کرده، گفت که حکومت در تامین امنیت، رشد اقتصادی و همچنان در مشارکت سیاسی که به مردم، اقوام و احزاب داده می‌شد کوتاه آمده است. نورالحق علومی رئیس این جبهه روز شنبه به خبرنگاران گفت این جبهه تلاش می‌کند تا یک رای بدیل حکومتداری خوب را به میان آورد.
امروز با اعلان موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان در واقع یک گام بزرگ را در راه ایجاد یک بدیل برمی‌داریم. این بدیل که مسئله نجات کشور را از فرو رفتن در یک غرقاب دیگر فراتر از هر مسئله دیگر در دستور کار خود قرار بده.
آقای علومی میگوید مشکلات جاری افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد که هر دو گروه خلاف خواست مردم اهدافشان را تعقیب میکنند. رئیس جبهه ملی مردم افغانستان میگوید در حکومت وحدت ملی نقش زنان، جوانان و مبارزه علیه فساد و مواد مخدر سمبولیک میباشد. در این حال ریاست اجرایی میگوید حکومت وحدت ملی تعهداتش را در بخش‌های مختلف عملی کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت اپوزیسیون حق دارد که بالای حکومت انتقاد کند و این وظیفه آنان است. آقای فیصل همچنان گفت لازم است احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مردم عام و اپوزیسیون به خاطر رفع کاستی ها با حکومت همکاری نمایند. اما برخی از کارشناسان حقوقی و سیاسی موجودیت اپوزیسیون را در نظام مؤثر دانسته، اما تاکید می کنند که نظریات و دیدگاه های این اپوزیسیون نباید نظام را تخریب نماید. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان می گوید
اگر در نظام اپوزیسیون نباشد، تنوع نظریات از بین می رود و حکومت به یک نظام دیکتاتور مبدل می شود. اپوزیسیون خوب است، اما به این شرط که نظریات آنان تخریبی و بر ضد نظام نباشد. زمانی که اپوزیسیون به حکومت طرح و یا پیشنهاد ارائه می کند، بسیار مؤثر واقع می شود.
جبهه ملی مردم افغانستان در حال اعلام موجودیت می کند که برخی احزاب مانند جبهه ملی نوین، جنبش روشنایی، محور ملی مردم، ائتلاف نجات افغانستان، شورای حراست و ثبات، شورای احزاب سیاسی و جهادی و برخی دیگر آدرس هایی هستند که وقت و ناوقت بالای حکومت انتقاد می کنند. آقای رنجبر می گوید نظریات و حرکت های احزاب سیاسی که طرح بدیل داشته باشد یک اقدام برجاست. از سوی هم ریاست اجرایی می گوید آنان انتقاد های مردم و احزاب سیاسی را بجا دانسته آن را می پذیرند.
در حالی که تقریباً 4 ماه به برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه باقی مانده، حکومت این کشور آمادگی های خود برای میزبانی این جام را تکمیل کرده است. 32 تیم در جام جهانی امسال در روسیه شرکت دارند. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
چهار ماه و 10 روز تا بزرگترین رقابت فوتبال مانده. جام جهانی 2018 روسیه که تا حالا 11 میلیارد دلار بالایش مصرف شده است. 11 شهر در روسیه میزبانی این رقابت ها هستند. استادیوم های بزرگ به شمول باشگاه های اسپارتاک و لوژنیکی از این رقابت ها میزبانی میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودش روز جمعه توسط یک طیاره از هوا از استادیوم روستوف که به تازگی ساخته شده دیدن کرد. 32 تیم در جام جهانی امسال شرکت دارند و رقابت های فوتبال از 14 جون تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار میان تیم میزبان یعنی روسیه با عربستان سعودی خواهد بود. در مدت 31 روز 64 بازی صورت خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت وزارت زراعت روسیه هشدار داد که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات را در شهر والگاگراد ایجاد کند. به گفته پیوتر چکماریوف یک مقام در وزارت زراعت روسیه، تماشاچیان بازی فوتبال را دوست دارند و ملخ‌ها میدان‌های سبز را. اما او اطمینان داده که تلاش نهایی خواهد شد تا جام جهانی با هجوم ملخ‌ها در بیش از 1 میلیون هکتار زمین در ولگاگراد روسیه با مشکل جدی روبرو نشود.
شنوندگان عزیز، با گزارش آمادگی ها برای جام جهانی فوتبال می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 شام را نشان می دهد. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که روی چگونگی گفتگوهای صلح باید بحث شود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در سخنرانی خود در نشست عمومی شورای عالی صلح بیان کرده، گفت در برابر آنهایی که افغانان را میکشند دروازه های صلح بسته بوده و از آنها انتقام گرفته می شود. قماندان گارنیزون شهر کابل میگوید رئیس جمهور فردا گزارش و طرح امنیتی شهر کابل از سوی مسئولان ارگانهای امنیتی را بررسی میکند. دو دختر در ولایت سرپل دست به خودکشی زدند. نسیما روزو رئیس امور زنان سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که این دخترها یکی 16 ساله در مرکز شهر سرپل و دیگری 26 ساله در ولسوالی سیاد با خوردن دوا خود را کشتند. کارشناسان در سازمان ملل متحد از ایران خواستند که از محاکمه عادلانه مسیحیان در آن کشور اطمینان دهند. امریکا بازداشت 29 نفر از معترضان بر حجاب اجباری در ایران را محکوم کرده. میگوید که آنها از حقوق بشری و آزادی های اساسی خود استفاده کردند. و یک گزارش سازمان ملل متحد ادعا می کند که کره شمالی برخی اجناس ممنوعه را با نقص تعذیرات بین المللی به چندین کشور از جمله روسیه و چین در سال 2017 میلادی صادر کرده و از این مدرک 200 میلیون دلار به دست آورده است.
دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنوید، در اخبار ورزشی همکارم جاوید حسنزاده با شماست.
جوانان 19 سال افغانستان پس از پیروزی در مسابقات جام جهانی کرکت امروز به کابل برگشتند. بازیکنان افغان در این مسابقه خود را به بازی نیمه نهایی رسانده و در بین 16 تیم مقام چهارم را از آن خود کردند. تیم جوانان 19 سال کرکت افغانستان در مسابقات گروهی جام جهانی با شکست دادن سریلانکا و پاکستان کوارتر فاینال این مسابقات و با شکست دادن نیوزیلند تیم میزبان و بازی نیمه نهایی جام جهانی را پیدا کرد. اما در بازی نیمه نهایی در برابر استرالیا شکستش را پذیرفت. تیم هند در دور 12 جام جهانی جوانان 19 سال با شکست دادن استرالیا قهرمانی مسابقه را به نام خود ثبت کرد. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در یک مسابقه دوستانه از سوی تیم فوتبال زنان اردن شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم فوتبال زنان کشور برای انجام دو مسابقه دوستانه به اردن رفته که در مسابقه نخست بازی را با نتیجه 5-0 باخت. در تیم ملی فوتبال 25 نفری زنان افغان 13 بازیکن از افغانستان و 12 بازیکن دیگر از اروپا و آمریکا انتخاب شدند. شمس امینی از بخش رسانه های فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید هدف این مسابقات دوستانه بلند بردن ظرفیت تیم ملی فوتبال زنان افغانستان میباشد. قرار است بازی دوم میان دو تیم در 5 فوریه به میزبانی اردن برگزار شود. و در سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم منچستر سیتی تیم وست بروم را شکست داد. در این بازی بازیکنان تیم منچستر سیتی سه بار دروازه حریف خود را باز کردند، اما بازیکنان تیم وست بروم تا پایان بازی موفق به ثمر رساندن کدام گل نشدند. تیم منچستر سیتی در دقیقه 19 بازی گل نخست، در دقیقه 68 گل دوم و در دقیقه 89 گل سوم مسابقه را به ثمر رساند و با نتیجه 3-0 وست بروم را شکست داد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر شهر کابل گواهی حملات مرگبار بود. حملات مرگبار بالای هتل اینترکانتیننتال، چارایی صدارت و جزءتام فرقه 111 نمونه هایان است. شهروندان کشور وضعیت در پایتخت را نگران کننده می خوانند. در یک هفته گذشته وضعیت در شهر نیز متفاوت تر از گذشته شده است، یعنی حضور مردم کم رنگ به نظر می رسد. اما برای رسیدگی به این همه نگرانی ها چه اقدامات صورت گرفته است؟ در برنامه حقیقت چیست به این موضوع پرداختیم. در این برنامه افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزون کابل را با خود داریم. قماندان صاحب، در کل ایره می خواهیم پرسان بکنم که در یک هفته گذشته یا در 10 روز اخیر حملات مرگبار در کابل صورت گرفت، کانتیننتال، چارای صدارت و فرقه 111. می خواهیم ایره پرسان بکنم که گارنیزون کابل در قسمت تامین امنیت چی کرده؟
خوش آمدید میگم برای شما و بسیار متاسف هستم. به یقین تا مدت چند روزی که گذشت در شهر کابل روزای بسیار خونی نره ما پشتر گذاشتیم. تسلیت میگم به وعدای خانواده ای که اونا شهید داشتن. گارنیزون کابل در واقع هماهنگ کننده پلان های مساعی مشترک قطعات و جزتاما و نهادهای امنیتی در شهر کابل است و در این زمان مطابق همون پلان های اعزار شده اپراسونی گارنیزون سوق دهنده قطعات و جزتامای شامل وظیفه است. گارنیزون یک قرارگاه است که علمی فعالیت های روزمره و یا فعالیت های 24 ساعته شباروزی را از دید خودش از قدم قرارگاه ترتیب میکنه و به قدم ها را ابلاغ میکنه. تهدیداتی که از بخش های مختلف کشف و استخبارات نهادهای امنیتی و دفاعی بر ما میرسه او تعدیدات نیز قسمن دریجه تحلیل و ارزابه میشه، ولی وقتی که ما میگیم قسمن به این معنی که کلی تعدیدات نی بلکه قسمن تعدیدات را پر ایک بر ما میرسه. غرض تدابیر بعدی ما ایره به پلیس و به اردو و به نهادهای دیگه که مسای مشترک دارن بر از اونا روا میکنیم. بدبختانه خود گارنیزون کابل کدام جزتامی که اصلا در تشکیل خود داشته باشه که غرض تدابیر امنیتی به ذات فیزیکی شهر کابل او را اعزام بکنه چنین یک جزتام ما در اختیار خود نداریم.
اما قماندان صاحب، رئیس جمهور غنی هدف از ایجاد گارنیزون کابل تامین امنیت و آوردن نظم در شهر کابل گفته بود، پس شما میگین که وظیفه شما تنها پلان کردن است؟
ما حکم رئیس صاحب جمهور هم هدف نمیست که ما به خاطر امان ساختن امی قطعات و جزتامایی که در شهر کابل و زلجش دارن دقیقا همه طور است، ولی خود گارنیزون کابل در واقع امان کننده اونمو فعالیت های اپراسونی که بین پلیس، اردو، قطعات و جزتامایی که در شهر کابل غرض اجرای وظایف مسئول هستن و مکلف هستن از طریق زمین گارنیزون فعالیت های اپراسیونی از اینا پلانگذاری میشه، سوق میشه، ولی اداره از اینا در قدم های مختلف از طریق قماندانیت های مختلف در شهر کابل اونا به مو وظایفی که مطابق پلان سوق شده نداره میشه.
قماندان صاحب، شما موضوع پلانگذاری را اشاره کردین. این پلانگذاری شما به دیگر نیروها یا ادارات مختلف نظامی دیگر چقدر مؤثر بوده؟
یقینا اگر ما اینمی پلانگذاری مشترک و هماهنگی را در قدمه های مختلف از سطح اپراتیف شروع تا قدمه های تکتیکی انجام نتیم، طبعا یک سلسله انارشیزم مگنی یک سلسله عدم هماهنگی و مسائل مشترک بین قطعات و قمندانیت ها ایجاد میشه. یعنی می پلانگذاری های مشترک است که ما در قدم های مختلف قرارگاه واحد ایجاد میکنیم، تشریک مسائل بین قدم ها و قطعات و جستاما را تامین میکنیم و در این زمان اهدافی که به خاطر رسیدن به او قوت ها را ما پلان کردیم، غرض رسیدن به او امو سکتورهای استقامتی و وظایف مشخص قطعات ما در مجموع برای از اونا توضیح میتیم تا برویت از او اونا در ساحات اپراسونی خود فعالیت های کاری و تأمین امنیت و بازرزداشت همه مفکوره به خاطر رسیدن به هدف اونمو مسائل را تأمین بکنن.
بله. قماندان صاحب، با توجه به پلان هایی را که شما اشاره کردین، پس ما شما در یک هفته گذشته، در 10 روز گذشته شاهد حملات مرگبار هستیم، پس این چه نتیجه داشته؟ نتیجه از این آیا امی وضعیت بوده؟
من هدف ما از پلانگذاری اونمو مفکوره و کرکتر استخباراتی که با توجه به تهدیدات از ولایت کابل و یا سایه مسئولیت ما بر ما میرسه، ولی وظایف روتین، وظایف روزمره، وظایفی که یومیه کی در تدابیر امنیتی ولایت کابل نقش بیشتر داره، طبعا مو وظایف روزمره قطعات و جستامای مسئول ولایت کابل و شهر کابل است.
اما در بله قماندان صاحب، بله ببخشید قماندان صاحب، اما در ساختار گارنیزون کابل قماندانی 101 آسمایی شامل معاونیت دوم شماست.
ما به زون 101 کابل، فرقه 111 کابل، ریاست امنیت ملی در کابل از لحاظ ساختار تشکیلاتی به وزارت داخل ارتباط دارند، ولی از نقطه نظر امان کردن مساعی و ایجاد یک سوق اداره تحت اداره زون 101 و فرقه 111 و ریاست امنیت، از نقطه نظر تحلیل استخبارات و بخش کشف استخبارات ما، اینا با ما در امو وظایف اپراسونی هماهنگ میکنند.
شما از اجرای عملیات ها صحبت کردین که پلان میکنین بعض عملیات ها را، نتیجه عملیات ها چی بوده؟
معمولا ما اهداف های مشخص را از نقطه نظر استخباراتی می داشته باشیم. بیشترین عملیات ها و اپراسیون های ما متمرکز است بر حفظ ثبات در شهر کابل و یا در ولایت کابل و یا در ولسوالی ها. اینمی عملیات های یومیه پلان شده ما باعث ازده شده که دشمن تا به حال در هیچ نقطه از ولایت افغانستان قرارگاه ثابت عملیاتی خود نداره. کلی فعالیت های عملیاتی دشمن فعالیت های تروریستی است.
در قسمت همی فعالیت های تروریستی طالبا به ویژه در کابل، شما مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
این بیشتر ارتباط میگیره به بخش های کشف و استخبارات ما. البته بسیار فعالیت های خصمانه دشمن شما هم در جریان هستین که جلوش گرفته شده.
بله، پیش یک نمونه شو بگوین که کدام فعالیت خصمانه تروریست ها در شهر کابل جلوگیری شده؟
ما نمونه های بسیار زیادی داریم و فکر کنم که بیشترین نمونه های زی نزد ارگان های کشف و استخبارات ماست.
با توجه به حملات اخیر یک هفته گذشته، چرا امنیت شهر کابل گرفته نمیشه؟ یعنی بار نخست نیست که در کابل همچه حملات مرگبار صورت میگیره، چرا امنیت گرفته نمیشه؟
کل مشکل در چراست. فعالیت های تروریستی بسیار پیچیده و مغلق است. مشکلات های سیاسی در داخل افغانستان میتونه قسمان یک کامل باشه برای ازم تهدیدات، و در این زمان کابل امروز بیشتر از 6 میلیون نفوس داره. فشارهای پی در پی نادای امنیتی و دفاعی در جبهات مختلف بالای طالبان و تروریستان، بالاخره تمرکز اینمی فعالیت های تروریستی بالای شهر کابل طبعا یک سلسله پیچیدگی های خود داره، و من همون ترتیبی که پیشتر گفتم که بسیاری از فعالیت های تروریستی جلوش گرفته شده، ولی متاسفانه هنوز ما شاهد اینمی برخوردهای خصمانه انتحاری تروریست ها در شهر کابل است.
بله. در قسمت کمربند امنیتی که ساخته شد یا ساحات سبز دیپلماتیک، اما دیده میشه که این کمربند نتیجه چندان در پی نداشته، نظر شما چیست؟
او قدری که ما شما سرش فکر میکنیم که نتیجه چندان نداشته، نتایجش به او حد چندان نیست. تدابیر مشخصی را در این راستا اتخاذ کردیم و اگر امی کمربند سبز ایجاد نمیشد، ممکن در این ساحات دیپلمات نشین و ساحاتی که در سایه محدوده کمربند سبز قرار دارن شاید شاهد فعالیت های بیشتر تروریستی از جانب تروریستان می بودیم.
یعنی از این وضعیت که فعلا صورت گرفته از این که بیشترتر می بود عملات؟
خود در ساعت کمربند سبت از زمان حجاد از زمان کمربند ما در این ساحات یک انفجار داشتیم که چند روز قبل در وزارت امور داخلی اتفاق افتید. باقی از زمان حجاد کمربند سبت ما شما شاهد فعالیت های تروریستی در سیان هستیم.
انتقادایی است که گارنیزون کابل که به خاطر ایجاد نظم و ثبات به خاطر شهر کابل ایجاد شده بود در تامین امنیت شهر کابل ناتوان بوده. به این انتقادها موافق هستین؟
ما مشکلات های امنیتی خود در شهر کابل داریم. روی زمین مشکلات های امنیتی همیشه توقع و تقاضای ما از مردمی بوده که گارنیزون کابل و یا پلیس و یا امنیت و یا مسئولین نهادهای دفاعی و امنیتی در ولایت کابل و در شهر کابل بدون همکاری مردم نمیشه. گرچه همکاری مردم در این راستا بسیار زیاد با ما موجود است، ولی در مملکت جنگ است. تهدیدات و فشارهای و اخطارها و اشتارهای مراکزی که در اوج فعالیت‌های تروریستی تعلیم و تربیت می‌بینند و کشورهایی که منابع را تهیه میکنند این را مردم افغانستان میفهمند.
یعنی با انتقادها موافق هستین در کل؟
این ضعف و یا این مشکل تنها مشکل نهادهای امنیتی و دفاعی نیست. من پیشترم گفتم که عوامل دیگر هم وجود داره که فعالیت‌های تروریستی در داخل شهر کابل بیشتر است، ولی به عنوان مسئولین تلاش ما ایست که ما باید جلوی علمی فعالیت‌های تروریستی را بگیریم و هم مسئولیت مردم را تأمین بکنیم و مسئولیت خود را در برابر مردم افغانستان خواستن شهروندان کابل ادا کنیم. اما حال هم تصمیم و تلاش و اراده ما اینمیست که ما باید فعالیت های تروریستی در مردم و در شهر کابل جلش و بگیریم. ولی شما میفهمین که فعالیت های تروریستی یک فعالیت بسیار پیچیده است، مغلق است، شناخت شمکار بسیار ساده برای خود تشکیلات گارنیزون کابل چندان نیست، ولی امیدوار هستیم که مردم ما مطمئن شوند و ما هم مصمم هستیم که انشاءالله جلوی از این فعالیت های تروریستی رو میگیریم.
یعنی مشخصا اگر به این نقطه پاسخ بدین، موافق یا مخالف؟
من در رابطه به این فعالیت های تروریستی که مردم ما اذیت میشن، شهید میشن، زخمی میشن، روح نارام هستن، ما خود شریک میدانیم با این همه تهدیدات که متوجه مردم ماست. ما طبعا ناهارام هستیم، نگران هستیم، تشویش داریم و بله گپ ما ایست که ما در تأمین امنیت و آزادی حرکت مردم خاصتا شهروندان کابل شب و روز تلاش میکنیم که جلوی فعالیت های تروریستی رو بگیریم.
بسیار زیاد تشکر قمندان سر محترم.
شکر شما.
خواهد شد چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. امید که از گزند حوادث روزگار در پناه الله باشید. در برنامه این هفته روی موضوع توزیع نکردن دیپلم های پوهنتون ها و مؤسسات خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی، همکارم سعدیه زاهل گزارش را آماده کرده که جوانان با نداشتن دیپلم تحصیلی با چی مشکلات مواجه می شوند. آرزومندیم که تا پایان برنامه با ما باشید.
وقتی که ما در کدام جای اپلای میکنیم، اولین درخواست وا این است که شما دیپلم دارین ندارین.
اینا ضرورت داره به دیپلم.
توصیه دیپلم با پانتونای خصوصی جدی بگیرن.
سیستم الکترونیکی خوب برای نظارت پانتونای خصوصی جور شه و هر چیزو تر.
دیپلم چاپ شو، دیپلم په خپل په وزارت کشته ده.
شنونده های عزیز، ما در یکی از پوهنتون های خصوصی شهر کابل قرار داریم. تا 12 سال اخیر در افغانستان بیشتر از 100 ها پوهنتون و موسسات خصوصی در پلوی پوهنتون دولتی فعالیت دارند. این پوهنتون ها تا به حال هزاران محصل را در بخش های مختلف فارغ دادند و شمار زیاد از جوانان مصروف فراگیری آموزش در پوهنتون های خصوصی هستند. اما بعد از گذشت 12 سال به فارغین پوهنتون های خصوصی از سوی وزارت تحصیل لاتو عالی دیپلم داده نشده، به این خاطر ما در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل آمدیم تا در رابطه با مشکلات که فارغین در نگرفتن دیپلم با آن مواجه شدن صحبت کنیم. میریم از زبان خودشان میشنویم که با چه مشکلات روبرو شدن. میشه که شما نامتان بگویید؟
سمیه صدیقی هستم، فارغ التحصیل پنزه حقوق.
چقدر وقت میشه که خودت از پوهنتون فارغ شدی؟
ما تقریبا سال 2015 فارغ شدم و تا حال به هیچ پوهنتون خصوصی اجازه دیپلم از طرف وزارت تحصیلات عالی داده نشده، که خودش یک مشکل اساسی را خلق میکنه با مسئولینی که فارغ شدن. در قدم اول اگر ما با ماستری اقدام کنیم، با دیپلم ضرورت است که باید وزارت بر ما کارایش را تمام کنند و بعد از او هر جایی که ما وظیفه یعنی درخواست میتیم، اونا دیپلم ما را کار دارن، سندی که ما فارغ شدیم، چون یک ترانسکریپت که به ما میتن او یک چیز عادی است که فایده نمیکنه، یعنی قابل قبول نیسته.
ترانسکریپت که شما میگیرین چقدر در گرفتن از این شما سرگردان میشین؟
خب ترانسکریپت که ما میگیریم اولش باید امو نهاد تدریسی و خود پوهنتون است که اونا بر ما کارش تمام میکنن، وزارت میرن و بعضی اما از تمام پوهنتون ها قسم نیست، اونا بسیار با مشکلات زیاد مواجه میشن. مثلا خودشون وزارت میرن، وزارت کارشون به امروز فردا واگذار میکنن، به تعویق مندازن و به همه قسم مشکلات بسیار زیاد آخر ترانسکریپت به دست میاره.
خب میشه که شما خود بر ما معرفی کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خاطر امانی هستم، یک تن از مسئولین پوهنتون‌های خصوصی.
خب خاطر جان، اگر بر خودت پوهنتون وقتی که فارغ میشی دیپلم نته، خودت به چقدر مشکلات به نظرت روبرو میشی؟
خب طبیعی است وقتی ما دیپلم نداشته باشیم، یعنی هم درس خواندن ما بیفایده است که ما 4 سال درس میخوانیم، زحمت میکشیم، باید بر ما دیپلم بدن و این حق همگی ماست.
محمد الله مزه هستم، یکی از مسئولین پوهنتون‌های خصوصی و ما مشکلات زیادی داریم در عرصه. وقتی که ما در کدام جای اپلای میکنیم یا سی وی خود سین میکنیم، اولین درخواست وا این است که شما دیپلم دارین ندارین. ترانسکریپت داریم، خود ترانسکریپت ما داریم، کدام ترانسکریپت که برای ما میتوای قدر قبول قدر نیستن. و وقتی که ما دیپلم نداشته باشیم، یعنی زندگی ما یا هم جای وظیفه بیشتر سخت میباشه برای ما کدام جای وظیفه کنیم یا برای کار اپلای کنیم و کار کردن ما اونجا ایتو بسیار به سختی ما میریم اونجا. مشکلات دیگه زیادتر زیاد مشکلات داریم. ما 4 سالی که ما درس میخونیم بیمانا میباشه. چند وقت پیش خوانتونای خصوصی مظاهره کرده بودن، بعد از او وزارت تحصیلاتی وعده کرد که ما برشان دیپلم توزیع میکنیم، خب متاسفانه که تا فعلا نمیتونیم.
اگر دیپلم برتن توزیع نکرد باز چی؟
باز مجبور هستیم مظاهره تظاهرات خود ادامه بدهیم.
میشه که قدم اول خود به ما معرفی کنین؟
والله بهیر، بسم الله الرحمن الرحیم، رفیق الله بهیر هستم، یک از محصلین پوهنتون کاروان.
محصلین که از پوهنتون فارغ شدن مظاهره کرده بودن به خاطر توزیع دیپلمشان، شما هم اشتراک داشتین؟
بله ما اشتراک داشتیم، چند 4 پوهنتون بود که به خاطر توزیع دیپلم پیش وزارت تحصیلات عالی رفتیم و اونجا مظاهره کردیم. ما خاطر که از وزیر خواستیم که چرا توزیع دیپلم ها شروع نمیشه، محصلین که فارغ شدن بسیار امرای مشکلات روبرو هستند، ما خواستیم که این پروسه زود شروع شه و محصلین مشکلاتش حل شود. اما وزیر صاحب برمان با نجویی کرد که ما وقت نداریم یا چطور است. خود بازکاموال صاحب و موهین صاحب اول وزارت برمدن به امرای ما وعده کرد که در ظرف یک ماه مشکلات رفع میشه و دیپلم ها در آلمان چاپ شده و بعضیشان آمده بعضیشان نامده که آمدن توزیع شروع میشه.
وقتی که یک محصل از پوهنتون فارغ میشه دیپلمش دستش نباشه، با کدام مشکلات روبرو میشه؟
با مشکلات ما که بعضی از دوستای ما که فارغ شدن میخواستن که دهن بره به خاطر ماستری اونجا که رفتن دیپلم خواستن و وقتی که دیپلم وزارت تحصیلات عالی نداده بودن باز آمدن یک مکتوب از هند آوردن و ما بردیم به وزارت تحصیلات کور هم تایید نمیکرد. بسیار به جار و جنجال تا یه طور میشه که از محصول در اونجا خواست رشوت میشه که ما دیپلم یا یک چیز براتون تایید کنیم که برین کار خود کنه.
چی گفتنی داری؟
ما فهم به وزیر صاحب و همچنان به کمال صاحب است که زودتر به زودترین فرصت این مشکلات حل شود و به محصلین که فارغ میشه دیپلم عین چیزی که به پنتونای دولتی داده میشه به خصوصی هم داده شه. پنتونای شخصی و دولتی به یکشون ببینه یک رقم امتیاز و چیز برشون بده.
شما به صفت یک محصل که فارغ شدین چی پیشنهاد دارین به وزارت تحصیلات عالی؟
خب پیشنهاد ما به وزارت محترم تحصیلات عالی است که اول خو امی توزیع دیپلم به پنتونای خصوصی جدی بگیرن، بعد از این اگر کدام اقدام صورت نگرفت با بار بار یعنی مکرر پس ما به تظاهرات خود ادامه میدیم.
خب جوانان عزیز با هم از سید حامد روحانی رئیس پنتون خصوصی کاروان مشنویم. زمانی که محصلین برشان دیپلم دادن میشه با چی مشکلات روبرو میشن و همچنان چی پیشنهادات با وزارت تحصیلات عالی دارن؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. یک سال پیش وعده شده بود که توزیع دیپلم شروع میشه انقریب که سرتیفیکیت ها اونمو ورقا و اونمو سیستم از یا از جرمنی آمده و او یک کود خاص داره. بنابر بعض مشکلات فکر کنم اینا نتانستن تا حال را یعنی توزیع دیپلم آغاز کنن. فکر میکنم که یکی از دلایلی که اینا نتانستن که توزیع را شروع کنن موجودیت یک سیستم معلوماتی یا سیستم الکترونیکی از یاسته که یکی از ضعف‌های است که اینا باید سرش کار کنن.
زمانی که یک محصل دیپلم در دست نداشته باشه با چقدر مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات بسیار زیاد بر او ناستن. مسئولین بر ما مراجعه کردن، مثلا در یک جای کار پیدا کردن، اینا ضرورت داره به دیپلم و ما نمیتونیم که یعنی دیپلم بتیم برشان به خاطر از اینکه مربوط وزارت تحصیلات عالی هستن. کسایی که مثلا لیسانس هستن برای ماستری وقت به خارج میرن و مراجعه میکنن از اونا یعنی یک دیپلم خواسته میشه که تایید شده وزارت تحصیلات عالی باید باشه که اینجا یک مشکل به میان میاد. ما به نظر ما بهتری خواهد بود که یک سیستم الکترونیکی خوب برای نظارت پنتونای خصوصی جور شود و هر چیز زودتر با همکاری وزارت مخابرات در وزارت تحصیلات عالی که پروسه را هر چیز زودتر شفافتر و خوبتر بسازه. دیگه سرعت کارم زیاد میشه، شفافیتم به میان میاد.
تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. خواستیم بدانیم که وزارت تحصیلات عالی روی چی دلیل تا به حال دیپلوم های پوهنتون ها و مؤسسات خصوصی را توزیع نکردند. در این باره صدیه زاهل با امیر محمد کاموال رئیس پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی گفت و شنود را انجام داده و از ایشان پرسیده که چندین سال است که پوهنتون های خصوصی فعالیت دارد و محصلین زیاد را فارغ دادند، اما تا به حال به محصلین فارغ شده از این پوهنتون ها از سوی وزارت تحصیلات عالی دیپلم توزیع نشده. علت ندادن دیپلم ها چیست؟
این یکی از بزرگترین دستاورد ما بود که دو سال پیش برای پوهنتون های خصوصی دیپلم چاپ کردیم، اما دیپلم مثل اخبار یک کاغذ نیست که در سر سرک افتاده و آن را کسی بگیرد. دیپلم را ما به کسی می دهیم که واقعا پوهنتون را خوانده باشد. شما می فهمید که در عده ای از پوهنتون ها موضوع محصلان خیالی و فارغ التحصیلان خیالی بود. ما به این خاطر به اشخاصی که واقعا پوهنتون را خوانده باشند دیپلم بدهیم یک هیئت را تعیین کردیم. هیئت با رئیس پوهنتون مربوطه بالای این موضوع کار کرد. امروز که معلومات گرفتم کار 8 پوهنتون خلاص شده و فردا آنها می آیند و دیپلم خود را خواهند برد. این مشکل حل شده است.
سبب دوی رازی خپل دیپلمونه بوری د دې ستونزه حل ده.
آقای کاموال، ما که با شما از مسئولین پوهنتون های خصوصی گپ زدیم و گفتن که ما تمام شرایط وزارت تحصیلات عالی را پوره کردیم و دیگر این که گفتن اگر مؤسسات یا پوهنتون هایی که محصلین خیالی دارن و بعض مشکلات دیگر دارن باید بسته شون و پوهنتون هایی که معیارهای وزارت تحصیلات عالی را پوره کردن و هیچ نوع مشکلی ندارن باید به
محصلین آن دیپلم توزیع شود. شما چی گفتنی دارین؟
دیپلم دست ندهش انفرادی یا کست من گوار کو.
دیپلم چیزی نیست که به طور انفرادی داده شود. دیپلم صرفاً به دست شخص رئیس پوانتون داده می شود، چون تعداد فارغین به آن معلوم می باشد. رئیس پیشنهاد کند که ما به تعداد 2000 قطع دیپلم ضرورت داریم. می بینیم که چقدر دیپلم را داده می توانیم. 2000 قطع و یا 1500 دیپلم پیشنهاد را امضا نموده با اسناد مربوطه به رئیس پوانتون تسلیم می کنیم. به خاطر به رئیس پوانتون تسلیم می نماییم، اگر در آینده کدام مشکل پیش بیاید، برای ما مشخص باشد که دیپلم ها را به کی تسلیم داده است.
دقیق دیپلمونه در پوانتون دیم.
آقای کمال، به محصلین پوانتون هایی که دیپلم داده نمیشن، اگر او محصلین بخواین که کار کنن یا تحصیلات خود ادامه بدن، شما با او محصلین چی همکاری کرده میتونین؟
هر شخصی که بخواهد به تحصیلات خود ادامه دهد، برای آنان سرتیفیکیت و ترانسکریپت نمرات داده میشود. این سرتیفیکیت ها کاملا معیاری بوده و در داخل و خارج از کشور قابل قبول می باشد و شمار زیادی از جوانان توسط همین سرتیفیکیت ها حتی دکترا و مستری خود را گرفتند و هیچ مشکلی در آن نیست.
ای بود برنامه هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا هفته آینده، الله مددگارتان.